بسم الله الرحمن الرحیم. ای سایه سار مهر تو تنها بهشت من، مولای من، همیشه من، سرنوشت من، هر دم ذریح یاد تو را بوسه می زنم، تا رنگ و بوی کعبه بگیرد کنشت من. خورشید آسمان ترک خورده منی، حالی بپرس از شب سرما سرشت من. از شور توست جان و دل خاک خاک من، از شوق توست آب و گل خشت خشت من. روز جزا شفاعت تو حاصل من است، گر نیست خرمنی که براید ز کشت من. آنجا که سرپرستی کوثر به دست توست، آبی بزن بر آتش کردار زشت من.
صبوری طرف خاکی بر سرم کرد، صبوری طرف خاکی.
دوستداران معارف اسلامی سلام، سلامی از سر ارادت و اخلاص به شما خوبان و همراهان برنامه سجاده نیاز. دوستان، مرحوم فیض در کتاب وافی از حضرت امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن حضرت فرمودند هرگاه بنده به نماز می ایستد، رحمت بر او نازل می شود از آسمان تا زمین و ملائکه اطراف او را احاطه می کند. ملکی می گوید اگر بداند این نمازگزار که چقدر خیر و رحمت و برکت و ثواب و قرب در نماز است، هرگز از نماز رو نمی گرداند. و همچنین در لعالی الاخبار از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود یک نماز واجب افضل است از 1000 حج و 1000 عمره مقبوله، در حالی که یک حج نزد خدا افضل است از یک دنیا که پر از طلا و نقره باشد و در راه خدا صدقه داده شود. بله دوستان، با این امید که نمازهای ما در روز واپسین دستگیرمان باشد، از شما دعوت می‌کنیم بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در سوره مبارکه اخلاص بود. در جلسه گذشته به بعضی از احادیث درباره فضیلت این سوره از زبان ائمه علیهم السلام اشاره شد. همونطوری که قبلا هم عرض شما رسید، این سوره مبارکه در ارتباط با اوصاف الهی مطرح هست، کما اینکه بعضی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم خواستند، کما اینکه در روایت دارد که بعضی از اهل یهود بودند، گرچه روایات در باب اینکه غیر یهود هم بودند داریم که از رسول اکرم سوال می‌کردند که پروردگارت رو و خدایت رو برای ما معرفی کن. این سوره نازل شد که بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. در این سوره اوصاف بسیار مهم و اساسی از کمالات ذات اقدس الهی مورد بحث قرار گرفته. در بحث صفات خدای متعال حکما تقسیمی دارن که صفات خداوند رو به ثبوتیه و سلبیه تقسیم میکنن. نظرشون این است که صفات ثبوتیه اون صفاتی است که برای خدای متعال ثابت میشود و در او هست، و صفات سلبیه در واقع سلب سلب هست، یعنی سلب نقص هست. در صفات سلبیه یعنی متصف شدن خدای متعال به سلب نقائص و سلب اون چیزی که با ذات اقدس الهی سنخیت و تناسبی ندارد. از اون طرف بعضی گفتند که صفات ثبوتی یه صفات جمال هست و صفات سلبی یه صفات جلال، و اینکه گفته می شود خداوند ذوالجلال و الاکرام هست جامع جمیع اوصاف ثبوتیه و سلبیه است. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف آداب الصلات بررسی بر این دو نظر دارد، یکی این که تقسیم کردن صفات خدا را به ثبوتیه و سلبیه، و دیگر این که گفتن صفات ثبوتیه صفات جمال هست و صفات سلبیه صفات جلال. امام این تقسیم بندی رو صحیح نمی دونن. می فرماند که صفات سلبیه علت تحقیق از صفات نیست، چرا که در ذات خدای متعال نه سلب معنا دارد نه کمالی رو میتونیم در خداوند سلب کنیم و نه سلب سلب راه دارد، به این معنا که خدای متعال متصف به اوصاف سلبیه نیست. یعنی بگیم یکی از اوصاف یا یک قسم از اوصاف الهی این است که بعضی از چیزها را بعضی از نقایص را ندارد، بلکه سلب نقص از خدای متعال به طریق سلب مطلق بسیط هست. یعنی خدا نقائص را ندارد، نه اینکه متصف است به نداری نقائص. فرق است بین اینکه به طور سلب بسیط بکنیم یا اینکه اثبات مسلوب کنیم. نه اینکه میتونیم بگیم خداوند نقص دارد العیاذ بالله، یعنی نقص را به خدا نسبت بدیم، و نه اینکه میتونیم نقائص را که سلب میکنیم این سلب را به عنوان صفت خدای متعال قرار بدیم، بگیم خدا متصف است به سلب نقائص. به تعبیر فنی و علمی اتصاف به سلب در قضایای معدوله است، و منعقد کردن قضیه معدوله در باره حق متعال صحیح نیست، درست نیست. معناشی می شود که ذات اقدس الهی مرکب از دارایی ها و نداری هاست و این شر و تراکیب هست، بدترین ترکیب ها هست، و خدای متعال هیچ گونه ترکیبی ندارد و ترکیب سر از مسئله نقص و جهت امکانی در می آورد که ذات اقدس الهی واجب الوجود هست، هیچ گونه جنبه امکان در او راه ندارد. بنابراین صفات تنزیه و صفات سلب اینها صفت نیستند. بر این اساس خدای متعال فقط متصف به صفات ثبوتیه است، یعنی این کمالات رو دارد. اما این که بگیم متصف است به این که نقائص را ندارد، چنین اتصافی و چنین نسبتی رو به ذات اقدس الهی نمیتونیم بدیم. این نظر امام رحمت الله علیه در تقسیم صفات خدای متعال به ثبوتیه و سلبیه که نتیجه این شد که فقط خدای متعال متصف به صفات ثبوتیه است، چیزی به نام صفات سلبی به بیانی که اشاره شد نمیشود به خداوند نسبت داد. اما این که بعضی گفتن صفات ثبوتیه صفات جمال هست و صفات سلبیه صفات جلال هست و ذوالجلال و الاکرام بودن خداوند جامع جمیع اوصاف سلبیه و ثبوتیه هست، این رو هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مورد اشکال قرار دادند و می‌فرماد بر این که صفات جمال صفاتی هست که موجب انس و دلبستگی هست و صفات جلال صفاتی است که وحشت و دهشت و حیرت و حیمان رو برای انسان می آورد. پس اون چه که متعلق به لطف و رحمت هست از صفات جمال هست، مثل رحمان، رحیم، لطیف، عطوف، رب و امثال اینها، و اون چه که متعلق به قهر و کبریای الهی هست از صفات جلال هست، مثل مالک، ملک، قهار، منتقم و امثال اینها. گرچه در سر هر جمالی جلالم هست، به لحاظ این که هر جمالی انسانی که تجلی جمال بر او می شود گرفتار یک نوع حیرت و حیمان در باطنش هست، مبهوت جمال جمیل مطلق شدن، ولو تجلی تجلی جمالی است، اما این حیرت و حیمان در دل این تجلی جمالی هم وجود دارد. هر جلالی در باطنش رحمت هست و قلب با او انس باطنی پیدا میکند و هر جمالی در باطنش جلال هست. اما با این تقسیم بندی که صفات جمال و جلال رو برای خدای متعال اثبات میکنیم، همه اینها صفت ثبوتی است نه سلبی. نمی شود صفات جلال پروردگار رو به عنوان صفت سلبیه گرفت. همه اینها صفت ثبوتی هستند، لکن بخشی از این صفات صورت ظاهرش انس و دلبستگی و جذبه می آورد و بخشی از این صفات حیمان و حیرت و وحشت و دهشت و امثال اینها را همراه دارد. با این اشاره که کردیم در عین اینکه جمال است ظاهرا جلال در درون، و در عین اینکه جلال است ظاهرا جمال است در بطون. پس صفت جمال و صفت جلال بنا به نظر امام رضوان الله تعالی علیه با این بیان هر دو از صفات ثبوتی هستند و نه از صفات سلبی. با توجه به این مطلب در سوره مبارکه توحید که فرمود قل هو الله احد، امام رحمت الله علیه می فرماد که الله گرچه اسم اعظم هست که صفات جمال و جلال از تجلیات اسم الله هستند و تحت حیطه اسم اعظم هستند، یعنی وقتی الله گفته می شود هم مقصود اسماء جلالیه هست و هم مقصود اسماء جمالیه هست، جامع جمیع جمال و جلال الهی هست. اما گاهی الله گفته می شود و مخصوص صفت جمال هست که در مقابل صفت جلال قرار گرفته، کما اینکه الهیت و الوهیت برمی گردد به صفت جمال نوعا، به خصوص که اگر در مقابلش صفت جلال واقع بشود. در آیه شریفی قل هو الله احد می فرماد ممکن هست که احد اشاره به یکی از امهات صفات جلال باشد که مقام کمال بساطت ذات مقدس الهی است، و الله اشاره به اسم جمال باشد. در هر صورت عرض کردیم در سوره مبارکه اخلاص بحث از صفات الهی هست و محتمل هست که قل هو الله احد به تمام شؤون الهیه اشاره شده باشد که مقام احدیت، واحدیت و تجلی به فیض اقدس مقصود باشد و یا این که همونطوری که اشاره شد مخصوص صفت جمال و جلال الهی باشد. در هر صورت خدای متعال صفات کمالیه دارد، چه در قالب جمالی و چه در قالب جلالی. در روایات زیادی در احادیث گوناگون در ارتباط با سوره قل هو الله احد در بیان این صفات مطالبی عنوان شده که به بخشی از اینها به طور خلاصه و گذرا اشاره‌ای داشته باشیم بد نیست. ابوالبختری از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که امام صادق از پدرشون امام باقر علیه السلام در ارتباط با این آیه شریفه قل هو الله احد حضرت فرمود که قل ای اظهر ما اوحینا الیک و نبعناک بهی به تعلیف الحروف التي قرأناها لک لیهتدی بها من القى السمع و هو شهید. امام باقر علیه السلام فرمود که مقصود از این قل یعنی اظهر، اظهار بکن اون چرا که ما بر تو وحی کردیم و حروفی که به هم ترکیب کردیم و تو رو خبردار کردیم از این ترکیب و تألیف حروف، اینها رو برای مردم اظهار بکن تا اون کسانی که گوش شنوا و قلب شاهد حقیقت دارن بتونن اینها رو درک بکنن. بعد حضرت فرمود و هو اسم مشار و مکنا الی غائب فلها او تنبیه عن معنا ثابت و الواو اشارتون الى القائب عن الحواس کما ان قولك هذا اشارتون الى الشاهد عند الحواس. فرمود که کلمه هو مرکب از دو حرف ها و واو هست. فرمود که این اسم اشاره و کنایه است از یک حقیقت غائب، هاش تنبیه و آگاه کردن از یک معنای ثابت هست، یک حقیقت ثابت، و واوش اشاره به غائب از حواس است، یعنی به وسیله حواس ظاهری قابل درک نیست. هو بنابر این تفسیر امام باقر علیه السلام یعنی یک ذات ثابت غائب از حواس ظاهریه. فرمود همونطور که در بحث هازا اشاره به شاهد اندل حواس هست، یعنی شما یه چیزی که مشهودتون هست، در مقابلتون هست، دارید میبینید او رو، اطلاق هازا میشود. و ذالکه بعد حضرت تعلیل فرمود ان الکفار نبهو ان آلهتهم به حرف اشارت شاهد المدرک فقالو هازهی آلهتنا المحسوست المدرکت بالابصار فأشر انت یا محمد الى الهی کالذی تدعو الی حتی نراهو و ندرکهو. پیغمبر، خدایی رو که دعوت میکنی این خدا رو برای ما اشاره کن، روشن بکن که این خدا چیه. این خدای ما هست، حاضر آلهتنا، حسش میکنیم، درکش میکنیم، با چشم داریم او رو میبینیم. با حرف اشاره حاضا دارن اشاره میکنن، حاضهی آلهتنا، یعنی مورد شهادت ما هست، ما داریم درکش میکنیم، ما داریم با چشم میبینیمش. تو هم به ما بگو اون خدایی رو که داری دعوت میکنی تا ما ببینیم او رو و او رو درکش کنیم. ولا نعله فی، حیران نشیم در مورد او، ما نمیدونیم اون خدایی رو که تو داری میگی مقصود چه خداییست، کیه و چیه. فانزل الله تبارک و تعالی قل هو الله احد، حضرت فرمود این آیه نازل شد که قل هو الله احد. بعد فرمود فلها او تثبیتون لثابت و الواو اشارتون الالقائب در کل ابصار و لمس الحواس و الله تعالی عن ذلک بل هو مدرک الابصار و مبدع الحواس. فرمود اونهاش اشاره به حقیقت ثابت ذات اقدس الهی هست و واوش اشاره به غائب از درک چشمها و اینکه به وسیله حواس بشاید او رو لمسش کرد و خدای متعال برتر از این نوع موجودیت هست که بشود محسوس باشد، با چشم او رو دید، با قوه لامسه او رو لمس کرد و امثال اینها، بلکه او مدرک ابصار هست، چشمها رو او ادراک میکند، مبدع حواس هست، حواس رو او ایجاد کرده، چیزی که ایجاد کننده حواس هست، چیزی که فوق مسئله بصر و ابصار و اینها هست، چگونه میشود محدود بشود به حواس و بشود وسیله حواس رو درکش کرد. بس فرمود حدثني ابي عن ابي عن امير المؤمنين عليه السلام قال رايت الخضر عليه السلام في المنام قبل بدر بالليله. امام باقر عليه السلام فرمود پدرم نقل کرد از امیرالمومنین، از پدرش از امیرالمومنین سلام الله علیه که جناب خضر عليه السلام رو در جنگ بدر یک شب قبل از جنگ من رو در خواب دیدم، فقلت له علمني شيئا انصر به على الاعداء، چیزی به من یاد بده که بتونم پیروز بشم بر دشمنان. فقال قل یاهو یا من لاهو الاهو، خضر به من گفت بگو یاهو یا من لاهو الاهو. فلما اصبحتو قصص سهل آ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که صبح شد به پیامبر این قصه رو تعریف کردم. حضرت فرمود فقال لی، رسول اکرم به من فرمود یا علی علمت الاسم الاعظم، اسم اعظم تو یاد گرفتی. و کان علی لسان یوم بدرن، در روز جنگ بعد بر زبان من این ورد و این ذکر بود و ان امیر المؤمنین علیه السلام قرأ قل هو الله احد. و بعد حضرت فرمود وقتی که قل هو الله احد رو امیر المؤمنین میخوند، فلما فرقه قال، وقتی تمام شد میفرمود یاهو یا من لاهو الاهو اغفر لی و انصرنی علی القوم الکافرین، یاهو یا من لاهو الاهو، مرا مورد آمرزش قرار بده و کمکم بکن تا اینکه نصرت پیدا بکنم بر قوم کافر. و کان علی علیه السلام یقول ذالک یوم صفین، فرمود امیر المؤمنین سلام الله علیه در روز صفین هم این اذکار رو می فرمود، در حالی که و هو یتارد، در حالی که بعضی از دشمن رو روی دیگری می انداخت و می کش، این اذکار رو می فرمود. فقال له عمار بن یاسر، عمار عرض کرد که یا امیر المؤمنین ما حاضر کنایات، این کنایات چیه که میفرماد یاهو یا من لاهو الاهو، به کی دارید اشاره میکنید، از کی دارید سخن میگید؟ حضرت فرمود اسم الله الاعظم، این اسم اعظم الهی است و عماد توحید است، استوانه توحید است، لا اله الا هو، ثم قرأ شهد الله انه لا اله الا هو و اواخر الحشر آیات شهید الله رو خون، آیات آخر سوره هشت رو خون، ثم نظر فصلا اربع رکعات قبل از زوال، قبل از ظهر چهار رکعت نماز رو حضرت خوند. قال و قال امیر المؤمنین علیه السلام الله معناه المعبود الذي یعله فیه الخلق و یعله الیه و الله هو المسور عن درك الابصار المحجوب عن الاوهام والخطرات. بعد امام باقر علیه السلام فرمود امیرالمؤمنین تفسیر الله رو اینجور فرمود که معنای الله این است که معبودی است که خلق در او حیران هستند و همه عاشق او هستند، او معشوق همه است و او از دیده چشمها مستور هست و از اوهام و خطورات ذهنی محجوب هست. قرض این که در روایات در این بیان ائمه علیهم السلام تفاسیری است که انشاءالله در جلسات آینده به کلمات معصومین در ارتباط با تفسیر این واژه ها بیشتر اشاره خواهد شد. امید که خدای متعال توفیق فهم حقایق توحیدی رو و سرائر توحیدی و رقایق توحیدی رو به همه ماها کرامت بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله الله هو الله
هو الله
رب الوجود ولا معبود إلا هو رب الوجود ولا معبود إلا هو الله الله.
خب یاران سبز دل، بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز فرمودند سوره مبارکه توحید درباره صفات الهی است. در روایت است بعضی از اهل یهود از پیامبر خواستند که پروردگارت را برای ما معرفی کن. این سوره نازل شد که بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. در این سوره صفات بسیار مهم و اساسی از کمالات ذات اقدس الهی مورد بحث قرار گرفته است. در بحث صفات خدای متعال، حکما تقسیمی دارند به صفات ثبوتیه و سلبیه. صفات ثبوتیه صفاتی است که در خدا هست و صفات سلبیه صفاتی است که در خدا نیست. صفات سلبیه یعنی متصف شدن خداوند به سلب نقائص. بعضی صفات ثبوتیه را صفات جمال و صفات سلبیه را صفات جلال گفتند. استاد در ادامه فرمودند، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب آداب الصلات این دو نظر را بررسی می کند و این تقسیم را صحیح نمی داند و می فرماید، صفات سلبیه علی تحقیق از صفات نیست، زیرا در ذات خداوند نه سلب معنا دارد و نه سلب سلب. به این معنا که خداوند متصف به اوصاف سلبیه نیست، بلکه سلب نقص از خداوند به طریق مطلق بسیط است. یعنی خداوند این صفت را ندارد و اگر بگوییم خداوند متصف است به سلب نقایص، درست نیست. نتیجه این می شود که خداوند فقط دارای صفات ثبوتیه است.
رب الوجود ولا معبود الا رب الوجود ولا معبود إلا هو رب غفور ودود عائل سجدت له الملائكة ترجوه وتخشاه الله الله الله
خب یاران صاحب دل، به پایان برنامه امروز سجاده نیاز رسیدیم. تا روزی و گشودن سجاده نیاز دیگر، خدا نگهدار. التماس دعا.
بحمى الرحمن.